بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين آل القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها خليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا به کنم. بحث ما در این جلسات اخیر درباره نماز و مقدمات و مؤخراتش سعی کردیم که مقداری درباره محتوای نماز بیشتر فکر کنیم و صحبت کنیم. از اذان شروع کردیم و از کار اذان را در حدی خدای متعال توفیق داد یک توضیح درباره شرح کردیم. عمده از کار نماز تکبیر و تحلیل، ولی در بین تکبیر و تحلیلی که در ابتدا هست و تکبیر و تحلیلی که در آخر اذان و اقامه هست، در بینش حی علی الحال واقع شده، حی علی الصلاة و حی علی الفلاح و حی علی خیر الانام. درباره این سه جمله شریف صحبت های مطرح میشه. یکی این که مناسبت این که اصلا اینجور جمله ها در اذان اقامه واقع شده چیه؟ این جمله ها به زبان امروز صحبت بکنیم جنبه شعاری داریم. حی علی الصلاة، یعنی بشتاب به نماز، اقبال کن، توجه کن، اقبل و اسرع، اسرع الی الصلاة، اقبل علیها. حی علی الفلاح هم یعنی بشتاب به رستگاری، منظور این است که رستگاری در نماز حاصل میشه. و حی علی خیر العمل هم بشتاب به بهترین عمل، که باز منظور مصداقش در اینجا نماز. با توجه به اینکه اصولا نماز به عنوان یک عبادتی که دست جمعی برگزار میشه و ابتدا از آن هم برای همین گفته میشه که نمازگزاران توجه پیدا کنند به اینکه وقت نماز است و موقع اقامه نماز هست، اجتماع کنند و آماده بشن برای نماز. اینجور تعبیرات برای اذان، اصلا اذان اعلام، خیلی مناسبه. اما موقعی که آدم تنها نماز میخونش دور، وقتی که فقط نماز فرادم میخونه، کس دیگه هم نیست، چه بسایش کسیم صداش هم نمیشنه، اون وقت هم مستعد آدم اذان میگیم. اون وقت به کی میگه آدم که بشتاب به نماز، بشتاب به فلاح و خیر و العمل؟ اینجور شعارها در موقع تنهایی جنبه تلقین داریم، یعنی توجه میده نفس را به اینکه موقع نماز است، نمازی که موجب فلاح و رستگاری احمال است. این توجه دادن به این، گفتن این جملات، بیشتر جنبه تلقین داره برای نفس که خود انسان توجهش بیشتر جلب میشه. البته وقتی اذان برای عموم هم گفته میشه، خود فرد هم مشمول اون هست. حتما لازم نیست که مخاطبش شخصی خارج از محیط تخاطب باشی. به هر حال گفتن اینا از یک نظر توجه دادن دیگران است به موقعیت نماز و از یک نظر تلقین است برای خود آدمی که بفهمه در مقابل کی واقع شده و در صدد انجام چه کاری. خب حالا محتوای اینا چیه؟ حی علی الصلاة که مشخص دعوت به برگزاری نماز است. تعبیر فلاح و خیر العمل اینا یه مقداری احتیاج به توضیح داریم که اینکه می فرماید یا دستور داده شده که بگیم بشه تابید به فلاح، منظور چیه؟ خود نماز فلاح است یا نماز موجب فلاح است؟ آیا فلاح منحصره در نماز است؟ تنها چیزی که موجب فلاح میشه نمازی یا چیزهای دیگه هم هست؟ اگه چیزهای دیگه هم هست پس چطور به خصوص در مورد نماز حی علی الفلاح اومدید؟ جای دیگری نداریم همچه تبدیلی. اینا رو خوبه یه مقداری در حدی که فهم گوینده افتضاح میکنه توضیحاتی کوتاهی عرض کنم. اولا خود فلاح که یک مفهوم قرآنی است و در عرف متشبرعه و مسلمان ها به وسیله خود قرآن این مفهوم رواج پیدا کرده و از مفاهیم اسلامی شدی. البته قبلا هم استعمال می شدی اما به عنوان یک مفهوم کلیدی در معارف اسلام به وسیله قرآن کریم و به وسیله خود اسلام مطرح شد. مفهوم فلاح که در فارسی ترجمه می کنیم به رستگاری با چند تا مفهوم مشابه هم هست که باز به خاطر اختلاف ویژگی های زبان کاملا مفاد فلاح و اینها نمیشه برگردون در یک زبان دیگری و همه ویژگی هاش و بار معنایش را منعکس کرد. حقیقت اینه که ما در فارسی خیلی با مفهوم رستگاری انس زیادی نداریم. صرف نظر از محیط دینی در مکالمات روزمرمون در ادبیاتمون خیلی تعبیر رستگاری رو به کار نمیبریم. این هم که استعمال شده غالبا مأخوذ از ادبیات دینی. این رستگاری یعنی چی؟ این واژه‌ای که اینقدر در قرآن مورد تأکید واقع شده، خب تعبیر مفلح در قرآن خیلی فراوان داریم. افلح یفلحون تفلحون مفلحون اینا در قرآن زیاده. سوره مؤمنین که ابتدایش قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و افلح شروع میشه. سوره بقره بعد از این که درباره قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین و المتقین را که توصیف می‌فرماید البته اونجا میرسه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و بالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. مفلح البته توجه دارید به نکته ادبی هم اشاره کنیم، برگردیم به صرف میر را تمرین کنیم. باب افعال معمولا برای تعبیه میاد ولی گاهی برعکس گاهی فعل باب افعال لازم استعمال میشه. افلحه در اینجا متعدی نیست، افلحه یعنی سار از آفلاح. مفلح کسی است که دارای فلاح است، دارای رستگاری. رستگاری یعنی چی؟ مفهوم فلاح با مفهوم فوز و با مفهوم سعادت اینها بسیار به هم نزدیک و در کمابیش به جای هم به کار میره. در داستان فرعونیان وقتی دستور داده شد که ساحرین جمع بیان جمع بشن و سحر خودشون را در مقابل حضرت موسی ابراز کنن، اونجا گفته شد که وقد افلح من استعلا، هر کس در اینجا پیروز بشه او دارای فلاح است، یعنی خوشبخت است، موفق است. افلح اونجا عیناً مثل این است که گفته بشه وقد فازه، کامیاب شده، موفق شده، پیروز شده. بلای تعبیر دیگرش لا یفلح الساحر حیث اتا، جادوگر هیچ وقت دارای فلاح نمیشه، یعنی موفقیتی به دست نمیاره، به سعادت نمیرسه. به هر حال مفهوم فلاح و فوز و سعادت اینا خیلی به هم نزدیکه، هر کدوم به یک عنایتی به کار میره. انسان بدون شک طوری آفریده شده که جویا هست، گم شده ای داره، دنبالش میگرده، باید پیدا کنه. بپرسیم دنبال چی میگردی؟ هر کسی خب ممکنه تعبیرات مختلفی به کار ببرن، اما یه تعبیری که جامع همه اینا باشه اینه که همه دنبال خوشبختی هست، دنبال خوشی هست، به ذات آدم طالب خوشبختی هست. نمیتونه یک کسی بگه من خوشی را نمیخوام، سعادت را نمیخوام، خوشبختی را نمیخوام، موفقیت را نمیخوام. این فطری انسانه، نمیتونه آدم دنبال سعادت و خوشبختی خودش نمی. همه حرف ها سر اینه که ببینه خوشبختی چیه هست و از چه راهی به دست میاد، ولی کسی را نمیشه مذمت کرد که چرا دنبال خوشبختی هست. این موفقیه، اون گم شده آدم وقتی به دست بیاد این خوشبخت شده. از لحاظ این که موانع برطرف میشه و آدم به مطلوب خودش میرسه، چیزهایی که سر راه مانع حرکت آدم میشه، مانع وصول به مطلوب و محبوبش میشه، وقتی اینا برطرف شد آدم رها میشه. که انهو ابتدا آدم گرفتاره، یه چیزهایی او را احاطه کرده که مطلوبش نیست، اونا چیزی نیست که او میخواد، ولی در بند ایناست. باید اینا رو کسی که در زیر خار و خاشاکی گرفتار شده باشه باید اینا رو پس بزنه تا بره به طرف هدف خودش، یا در یک جای هوای گرفته محبوسی گرفتار شده که نفس درست این که نمیکشه، در آباز کنند و از اونجا خارج بشه و آدم رها بشه. می رهد، رستن و رها شدن در فارسیش قریب به همه مرد. از این لحاظ که از گرفتاری ها هم نجات می کنه، پیدا می کنه، از اون چیزایی که نمی خواد، از اون چیزایی که مانع به وصول به هدف می شه نجات پیدا می کنه، در اینجا فلاح بکنه. از اون جایی که می رسد به اون شیء مطلوب فوز بکن می برن، فازنی موفق شدن و رسیدن به شیء مطلوب. فلاح یعنی رها شدن از چیزهای نامطلوب، از گرفتاری ها، از چیزهایی که مانع از رسیدن انسان به هدفش میشه. این دوتا متلازمن، چون دائما در زندگی آدم مواجه هست با چیزهایی که مانع حرکتش هست، مانع رشدشه، مانع رسیدن به اون هدف نهاییش هست، باید این از اینا نجات پیدا بکنه تا برسه به اون هدف. اگر از اینا نجات پیدا کرد هدف و مقصود را خواهد یافت. اینه که از این جهت نجات یافتنش معمولا تعبیر فلاح به کار می‌برن، از این جهت رسیدن به مقصود فوز. خب این معنی فلاح چیزی شبیه این مفهوم نجات هم هست، نجات یافتن. این هم نشانه این داره که آدم گرفتاره، می‌خواد نجات پیدا بکنه، چون کسی که در بند اسیره بندها رو میخواد پیاپاره کنه، نجات پیدا بکنه. این است که مفهوم فلاح و مفهوم نجات هم خیلی نزدیک. خب حالا چرا نماز فلاح هست؟ به چه مناسبت ما شعار میدیم، دعوت میکنیم دیگران رو که بیایید به طرف نماز که رستگاری شما در این است، یا تلقین میکنیم به خودمون که توجه به نماز پیدا کنیم که موجب فلاح و رستگاری. توضیحی که بنده میتونم عرض کنم به اندازه فهم ناقص خودم اینه که همه ما میدونیم که ما در این زندگی دوچار یک سلسله مسائلی هستیم که اینها همه کمک به سعادت ما نمی کنه. نه تنها کمک نمی کنه که مانع هم میشه. عمدتاً این تعلقات مادی که ما داریم اینها خود به خود موجب سعادت ما نیست. از تعلق خوردنی ها بگیرید که از اولین چیزیست که تقریبا در طفل ظاهر میشه، احساس گرسنگی میکنه و تعلق به سینه مادر پیدا میکنه، تا آخرین چیزهایی که آدم از مقامات و شهرت و ریاست و اینا در دنیا میتلبه. اینا را اگه ما دقت بکنیم نسبت به اون هدفی که باید بهش برسیم و اون سعادتیست که در عالم دیگری حاصل میشه، اینها همه موانعی است در واقع برای گویی که ما خیلی خوشمون میاد، لذت می‌بریم، دلبستگی بهش پیدا می‌کنیم، اما حقیقت این است که خود به خود اینا ما را نمی‌تونن به سعادت برسونن مگر یک رنگ دیگری به اونها زده بشه، مگر به انگیزه دیگری انجام. خب آدم گرسنه میشه، غذا میخوره، خب غذا خوردن شکم آدم پر میشه، آدم سنگین میشه، احساس سستی میکنه. این چیز خیلی مطلوبی نیست. درسته در حین خوردن چند لحظه ای مثلا اگه غذای خوشمزه ای باشه لذتی میبریم، اما چقدر زحمت کشید تا این غذا تهیه شده، بعد از خوردنش هم احساس سنگینی و رشوت میکنه آدم. این خود به خود چیکار میتونه بکنه برای آدم؟ یک لذت آنی چند لحظه ای هم اندازه‌ای بعضی حساب کردن که وقتی آدم غذا میخوره لذتش کجای غذا خوردنه؟ لقمه رو که برمیداره تو دهن میذاره میجزه تا اون وقتی میخواد قورت بده، همین لذت فاصله این که در دهن جریده میشه و با آب دهن با بزاق دهن خاطی میشه و بعضی اعصاب زبان و اینها بعضی از مزه ها را درک میکنه، هر قسمتیش از زبان یه مزه خاص. همین اندازه ای که مزه اینها را در اعصاب ما اثر میزنه لذت ما همینه. ولی همین که فرو رفت از گلومون دیگه از این غذا لذتی نبردیم، جلوترش هم که لذتی نداشت که زحمت تهیهش. ما خودم داره این خوردنی ببینید چه کار که نمی کنیم. اگه حساب میکردید کسی که انسانهایی که در این عالم زحمت میکشن، تلاشهایی که میکنن، چقدرش برای شکمه، نتیجه عجیبی به دست میومد. این مقدماتشم رو حساب میکردیم که برای که همین چند لحظه که این غذا رو میجویم و فرو میبریم لذت ببریم چه زحمتهایی باید بکشیم. حالا برای این که دیگه نیاز ضروری انسان اگر نخوره آدم ادامه حیات نمیتونه بگه، سایر مسائل هم اگر حساب بکنیم از همین دست هست، از همین مقوله هست. لذت های بسیار محدودی در لحظات کوتاهی با رنج های فراوان مقدم و مؤخراتش، و اون وقت اگر حساب بکنیم که پرداختن به اینها، وقت صرف کردن اینها چقدر مانع میشه از اون چیزی باید فکرش باشیم که به هر حال مسئله برای ما حل شده است، اما برای دیگران تبدیل این اثار آسونی نیست که هدف ما رسیدن به قرب به خداست، راهش هم توجه و یاد خدا و اطاعت خداست. هرقدر توجه ما در هر حالی به خدا بیشتر باشه به سعادت نزدیکتر میشه. اون وقت پرداختن به امور دنیا ببینید با مقدمات و مؤخراتش، مخصوصا اگه درگیری داشته باشه و مشکلاتی داشته و رقابت باشه و اینا، چقدر نیروی آدم ها میگیره، انرژی آدم ها صرف میکنه، حواس آدم رو به خودش مشغول میکنه، کی میرسه آدم یاد خدا بکنه. پس اینا در واقع همه گویی که نیاز ضروری زندگی ماست و چاره ای هم ازش نداریم، اما طبعا اینها مانع حرکت ما، اینا دستگاه ما رو بسته. یادم اومد یک کلمه ای از یکی از احازم حفظهم الله تعالی، یه وقتی به این مناسبه دیدش برده بودن منزل ما، حقیقتش ایام عروسی ما بود، اومده بودن برای تبریک بود. ما یک کمی شیرینی که مثلا برای اون گذاشتیم خدمت ایشون، میگم یک کمی از اون شیرینی تناول کردن. بعد فرمودن که این شیرینی شما، این شیرینی که من خوردم مثل سنگی که ببندن به پای یک پرنده‌ای مانع میشه از اینکه پرواز بکنیم، این اندازه در آدم اثر. حالا به اصطلاح حلال بود و ایشون هم تناول کردن، در علیتش تردیدی نداشته من از ظاهر، اما همین احساس برای کسی که روحش در حال توجه به ملکوت هست، همین اندازه احساس سنگینی میکنه، مثل پرندهی که میخواد پرواز کنه، یه سنگی باش بستن سختش پرواز. این کارهای دنیا ما اینجوره دیگه، حلالهاش اینجوره، خدا نکنه که مبتلا به غیر حلال شدن. پس اینا در واقع دائما ما چیزهاییست که دست و پای ما رو میبنده، به جای اینکه حل بده ما رو به طرف مقصد، اینا رو میبنده. چه باید کرد؟ خب خدا که ما رو آفریده برای اون مقام عالی، اون چه در جوار او حاصل میشه، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ما چطور این مشکلات رو برای ما فراهم کردیم و گرفتار کرده در این بندهای اسارت ها. بعد حالا چرا اینجور خلق شده، اون خودش یه داستانی است که بیانش هم خیلی آسون نیست. اجمالا حرکت انسانی باید با انتخاب و اختیار باشه، هرچه آدم با عوامل مخالف مبارزه کنه ارزش کارش بیشتر میشه. اگه این چیزا نبود و ما راحت حرکت میکردیم مثل حرکت ملائکه، خلیفت الله نمیشدیم، ما حالا هم که نمیشیم، اما اونایی که میشن باید از این مسیر حرکت کنن، تا عوامل مخالفی نباشه، با دست و پنجه با اونا نرم نکنن، اونها رو سرکوب نکنن و انتخاب نکنند راه خدا را بر راه‌های دیگه، اون رشد و اون کمال برایشون پیدا نمیشه. اینا باید باشه، اینا بگن نباشه وسیله که ما اون تکامل انسانی برامون حاصل نمیشه. وجود شیطان و عوامل شیطانی اینا پس با همین بیان باید تفسیر بشه. علایان واقعیت اینه که ما گرفتار اینا هستیم. خدا ما را رسترهای رسیدن به اون هدف عالی آفریده، اما اصلا زندگی در این عالم این مشکلات داریم و دور اینا نمیشیم. یه عاملی میخواد که آدم را از این منجلاب بکشه بیرون، این بندها را از دست آدم، دست و پای آدم، دست و پای دل آدم، دست و پای روح آدم باز کنه. اگر باز شد رها میشه رستگار. اون چه میتواند، بهترین چیزی که میتواند انسان را از این دام ها، از این بند ها نجات بده، یاد خداست که بهترین شکلش در نماز برد. بنابراین اگر بگیم عامل صلاح نماز است، یعنی چیزی که آدم را میتونه از این آلودگی ها، از این اسارت ها، از این بند ها، از چیزایی که آدمو به طرف شیطان، به طرف حیوانیت، به طرف مادیت میکشانه. تصور کنید مثلا انسان مثل یک موجودی است که در فضا معلق است، از یک طرف جاذبه زمین میکشه آدم رو پایین، از یک طرف یه جاذبه دیگه میخواد که آدم را بکشه به بالا. این جاذبه زمینی همین عوامل مادی است که برای همه ما فراهم است و دائما ما رو میکشه به طرف پایین. چی میتونه ما را از این جاذبه مادیات خلاص کنه؟ یک جاذبه دیگه میخواد. اون جاذبه به وسیله نماز دیده میشه، به شرطی که نماز توأم با خشوع باشه، با حضور قلب باشه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدون نماز با خشوع این فلاح پیدا نمی‌کنه. دائما این عوامل مادی آدم رو می‌کشونن، توجه آدم رو به خودشون جلب می‌کنن، آدم فرو میره در یک منجلابی که هرچی پا بیشتر برمیداره و بخواد حرکت کنه بیشتر فرو میره، در یک باطلاقی که منجلاب باشه، گل باشه، هرچی آدم تلاش کنه بیشتر فرو میره. یه عامل میخواد دست آدم بگیره بکشه بیرون، اون یه عامل معنویست، اون توجه به خداست. بهترین چیزی که میتواند این توجه رو در آدم ایجاد کند و تقویت کند و ثابت کند نماز است. اون آیه رو ملاحظه فرمودید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، بعدش ولذکر الله اکبر. یا وقتی خطاب میشه به حضرت موسی علیه السلام علیه السلام در کوه طور، میگه اقم الصلاة نذکری، نماز را به پا دار برای اینکه یاد من باشی. بهترین عاملی یا بهترین شکلی یا بهترین قالبی که میتونه یاد خدا تجلی پیدا کنه، رشد کنه و ثبات و دوام پیدا بکنه نماز. پس وجه این که ما نماز را فلاح میدونیم و حی علی الفلاح که میگیم، دعوت به نماز است، از اون جهتی که نماز موجب رستگاری است، یعنی باعث میشه که از این آلودگی ها، از این بند ها آدم خلاص پیدا کنه و توجه کنه به بالا. بفرمایید از حوزه جاذبه مادیات و حیوانیات خلاص بشه و وارد حوزه یک جاذبه معنوی و الهی قرار بگیره. این موجب رستگاری است، یعنی از اینجا خلاص میشه، وارد در یک فضای مطلوب میشه، این میشه فلاح. خب آیا فلاح منحصر به نمازه؟ حقیقت این است که ما مجموع عواملی که موجب فلاح میشه وقتی در نظر بگیریم، به عنوان برنامه‌ای که برای زندگی انسان هست، نماز شرط لازم است در این مجموعه‌ای که انسان را میتواند به فلاح برساند. یعنی بدون نماز نمیشه. آیاتی را که درباره نماز هست و درباره اوصاف مفلحین هست در بسیاری از جاها یا صریحاً اسم نماز برده شده، یک تغییرات عامی که شامل نماز هم میشه. وذکروا آلاء الله لعلکم تفلحون، یا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مگه بدون نماز میشه تقوا داشت؟ ولی بسیاری از جاها هم شرط مفلح بودن صریحا ذکر شده، مثل همین آیات اول سوره بقره که الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. و در اول سوره مؤمنون هم که عرض کردم الذين هم في صلاتهم خاشعون. آیات دیگری هست که به طور عام ابتدا می‌فرماید همه انسان‌ها دچار گرفتاری‌ها هستند، دچار پلیدی‌ها هستند، پستی‌ها هستند، بعد استثنا می‌کنه الا المصلين. چیزی که انسان را از پلیدی‌ها و زشتی‌ها و پستی‌ها نجات می‌تونه بده نماز. خب جواب این سوال که آیا تنها نماز موجب فلاح میشه؟ خب همه ما میدونیم که آدم شبانه روز فقط مشغول نماز خوندن بشه، وظایف دیگر از ترک بکنه، این هیچ وقت مفلح نخواهد شد. اون نماز جای روزه را نمیگیره، جای حج را نمیگیره، جای جهاد را نمیگیره، جای تحصیل علم واجب را نمیگیره، جای امر به معروف و نهی از منکر را نمیگیره. اما چیزی هم جای نماز را نمیگیره. عواملی که موجب فلاح میشه متعدد هست، یک مجموعه ای از عوامل هست. چون نماز جزء مؤثرتر در این مجموعه علل و عوامل، از این جهت دعوت به نماز دعوت به فلاح نامیده شد. درباره حی علی خیر العمل یه مقدار باز توضیح بیشتری میخواد. در مقام دعوت به نماز گفته میشه که بشتابید به بهترین کار. بدون شک منظور نمازه که نماز بهترین کار است. چطور نماز بهترین کار هاست؟ با اینکه ما بعضی از کارها داریم که در روایات اینها هم آمده که از همه کارها بهتر است. و قطع متعقن جهادی که منتهی به شهادت بشه از هر عملی بالاتره. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. که بالاتر از هر کار بدی، هر کار نیکی، کار دیگری هست تا برسد به شهادت، که دیگه بالاتر از اون کار نیکی نیست. اون وقت چطور ما نماز رو میگیم خیر العمل است؟ اینجا در واقع باید به تعبیر طلبیگی خودمون بگیم این علی خیر العملی که تقریبا معنای هست را افاده می کنه، چون افعال تفضیل خیر اینجا به اصطلاح مخفف اخیر است و وقتی اضافه می شه این صفت عالی است، یعنی بهترین، نه بهترین نسبی، و در نوعی دلالت بر حصر می کنه. پس می بینیم بهترین کارهاست، یعنی بهترین کارها منحصر بر این کاری چه می چیزی را افاده می کنه. اما می دونیم که حصر اقسامی داره. گاهی حصر حصر حقیقی است، گاهی حصر حصر اضافی است، گاهی حصر افراد است. اینجا وقتی ما میگیم خیر العمل، از جهاتی، از حیثیت های نماز خیر العمل است. ممکن است بعضی اعمال باشه که از یک حیثیت دیگری بهتر از نماز باشه. اون حیثیت هایی که امتیازات نماز است و در هیچ چیز دیگری حتی در جهاد هم نیست، اون این است که عملی که در هر حال برای انسان میسر است و واجب است. جهاد که همیشه میسر نیست. اینطور نیست که ما هر وقت دلمون بخواد بتونیم جهاد کنیم. باید یه شرایط خاصی باشه تا اقدام به جهاد باشه، یا جهاد دفاعی است یا جهاد ابتدایی است. هر کدوم شرایط خاص خودشو داره. تا جنگی نباشه که جهاد نمیشه. ولی نماز اینطور نیست. ممکنن کسی یک عمری زندگی کند، تمام وظایف واجبش هم عمل کنه، ولی موفق به جهاد به معنای خاصش نشه، جنگ پیش نیاد تا شرکت بکنه. ولی نماز هر روز 5 نماز واجب در 5 وقت داریم، بقیه اوقات هم میشه به صورت‌های مختلفی نماز خوند. حتی در این کار کردن، حتی در این راه رفتن، میتونید نمازهای مستحبی را در حال حرکت هم میشه نماز خوند، ولی آدم رو به قبله نباشه. سوار مرکب باشید، تو هواپیما سوار باشید، تو اتومبیل سوار باشید، میتونید نماز مستحبی بخونید. یا مرکبای دیگه در حال راه رفتن آدم میتونه نماز مستحبی بکنه، قضای نوافل شروع کنه، یا وقت نافله است داره میره مسجد در بین راه نماز شروع کنه، نافله شده اینجا که داره میره نافله شروع کنه. این که نه عبادتی است که در همه حال میشه انجام داد، به هیچ وقت در هیچ حالی ساقط نمیشه.
حتی اگه آدم زبانش لال شده باشه، در حال مشرف به غرق شدن باشه، زبانش هم با بند اومده باشه، باز با توجه قلبیش باید. اینا بزرگان می‌فرمودند، حالا من نمی‌خوام فتوا بدم اینجا. به حال امکانش هست لاحقاً. پس این یک جهت امتیازی است برای نماز که همیشه برای انسان میسر است، بلکه هر روز پنج مرتبه واجبه. ولی سایر عبادت‌ها اینطور نیست. ماه رمضان تا نشه که روزه واجب نمی‌شه. تازه وقتی ماه رمضان شد کسی مریض باشه، مشکلی داشته باشه، روزه یا ازش ساقطه یا باید قضاش رو بجا بگیره، تأثیر باید بیانده. ولی نماز اینطور نیست. این یک جهت امتیاز نماز است که برتری داره بر تمام عبادت. ولی یک جهت برتری دیگری داره که اون لطیفتر و ظریفتر و مهمتر، و اون اینه که عبادت همونطور که میدونیم عمدش ارتباط انسان با خداست. ما هرچی دیگر هر کاری را عبادت بنامیم از اون جهتی است که متضمن این ارتباطه. اگر یک کارش بسیار خوبی آدم انجام بگیره اما یادش نباشه که خدایی هم هست، تکلیف واجب یا مستحبی هم داره، دلش خواسته یک کار خیلی خوبی انجام میده، این ضرورتاً عبادت نخواهد بود. عبادت قصد میخواد، قصد قربت میخواد. درسته که کارهای خوب ثواب داره، اما به شرط این که قربت الله باشه، نه ریا، نه روی هوس، نه برای شهرت طلبی. پس عبادت بودن هر چیزی به واسطه اینه که انسان با خدا ارتباط پیدا میکنه. نماز ارتباط مستقیمه. جهاد میتواند عبادت باشه، میتونه نباشی، اما نماز که همون حقیقتش، همون روح هست، روحش یاد خداست و توجه به خداست که در اعمال و اقوال خاصی متبلور میشه، این ارتباط مستقیم است با خدا. سایر چیزهای دیگه خودش ذاتن عبادت نیست، جنگیدن جنگ است. میتونه کافر به جنگ، میتونه مؤمن به جنگ. روزه گرفتن، حتی روزه گرفتن امساک، غذا نخوره، کفار هم هستن برای سلامتیشون گاهی روزه میگیره، این عبادت نمیشه. و سایر چیزها، انفاقات، اینا عبادت شدنشون یک نوع به اصطلاح، حالا یه اصطلاح دقیق عقلی به کار ببریم، بلعرض است. به ذات اون توجهی است که در اونجا هست، اون نیتی است که در اونجا هست، هست اون نیت، از اون عبادت و سایر چیزا به اندازه که این نیت درش نفوذ دارد بالعرض عبادت را میده میشه. حالا ما مناقشه نکنید در این تعبیر عقلی که من به کار بردم و بگید شاید با تعبیرات فقهی و اینا جور نباشید. به هر حال میدونیم که اونا میتواند به صورت عبادت باشد و میتواند نباشد. اما نماز اگه نماز است نمیتونه عبادت نباشید. بله ممکنه آدم ادای نماز گذار در بیه، اون نماز نیست، ادا در آوردن نیست. نماز اگر بود که روحش باید حتما توجه به خدا باشه، نیت قربت باشه، بدون این اصلا نمیشه نماز، نمیشه. به هر حال تمام اعمال و رفتار و حرکات و سکنات که درش هست همش عرض بندگی در پیشگاه خدا. اما جهاد خودش عرض بندگی نیست، شمشیر زدن و کشتن است یا دفاع کردن است یا سایر اعمالی که در جهاد انجام میگیره. ولی نماز خودش ذاتاً ارتباط با خداست. پس از این جهت باید از این حیث بر همه اعمال دیگه برتری داره که اونا ذاتاً عبادت نیست، ولی نماز ذاتاً عبادت. این هم یه جهت دیگری است. و جهت سومی که باز از همین جا ناشی میشه و یک حیثیت دیگری است، باز اینه که معمولا هیچ عبادتی را نمیشه طوری انجام داد که تمام توجه انسان معطوف به اون باشه. بلکه آدم وقتی جهاد بخواد بکنه که نمیتونه که توجه نداشته باشه که کجا هست، دشمن کیه، با چه سلاحی داره میاد، الان موقعیت من چیه، چیکار باید بکنم. ناچار توجه آدم منقسم میشه، تمام توجهش متمرکز در خدا نیست. اما نماز میتونه طوری انجام بگیره که تمام توجه دل متمرکز بشه در خدای متعال، در معبود، و به هیچ چی دیگه توجه نکنه. حالا درسته ما چنین قدرتی نداریم، ولی انسانهایی بودن که چنین قدرتی داشتن. کسانی هم اگر همت کنن کمابیش میتونن در این راه پیش برن و مراتبی از حضور قلب و توجه و تمرکز را به دست بیارن. شأن نماز این است که تمام توجه انسان را معطوف به یک نقطه کند. لازمش این نیست که آدم توجه به چیزی دیگه داشته باشه، ولی سایر عبادات اینجور نیست. این هم یک جهتی است که نماز رو بر سایر عبادات برتری میده. و از این جهت میشه گفت از این حیثیات چندگانه ای که عرض کردیم، نماز بهتر از سایر اعمال است. از یه دیدگاه دیگری، اعمال خیری که ما داریم بعضی جانشین پذیر است، یعنی به نحوی میشه چیز دیگر رو جایگزین اون کرد، یا به حسب اوقات، یا به حسب شرایط اجتماعی، و به هر حال کاری دیگری میتونه جایگزین اون بشه. ولی نماز چیزیست که جایگزین نداره. با توجه به این امتیازاتی که نماز داره، از این حیثیت ها میشه گفت که ادعا کرد که نماز خیرالعمل است و منحصر از خیرالعمل بودن در نماز به این لحاظهای چندگانه ای که عرض کردن، یعنی نوعی حصری که استفاده میشه از این تعبیر، اضافه کردن افعال تفضیل به متعلقش، این حصری که ازش استفاده میشه حصر اضافی به این حیثیت ها، به این لحاظها نماز بهترین اعمال است. همین نکته این که نماز بهترین اعمال است، پس جهاد چی میشه؟ این موجب این شد که در صدر اسلام بعضی اشخاص که پست و مقامی هم داشتن گفتن این صحیح نیست که ما این شعار را دائما بدیم که نماز خیرالعمل است، بشه تابید به بهترین اعمال. وقتی اینجور باشه مردم دیگه نمیرن جهاد. خوبه اینو حذف کنیم، و دستور دادن که از اذان و اقامه خیرالعمل خیرالعمل حذف بشیم، به خاطر اینکه مردم اگه توجه پیدا کنن که نماز خیرالعمله دیگه جهاد نمیرن. غافل از این که معنای این خیرالعمل بودن این نیست که جای و اعمال دیگه رو میگیری. اون تکالیف به موقع خودش واجبی است که باید حتما انجام داد، تکلیف واجب متعین هست. به جای نماز نمیشه روزه گرفت، به جای روزه هم نمیشه نماز خون، به جای جهاد هم نمیشه رفت نماز خون. اون تکالیف در جای خودش هست. این خیرالعمل ها یک نوع خیریت نسبی و اضافی است. توجه بهش اهمیت داره برای اینکه آدم نماز رو سبک نشماره، بدونه داره به چه کاری اقدام میکنه که از جهاتی بهترین اعمال است، ولو از همه جهت بهترین نباشد. این است که ما نباید به عقول ناقص خودمون اعتماد کنیم و زود بخواهیم احکام شهر را دستکاری کنیم و بگیم این وقت تاریخش مصرفش گذشته و یا نمیدارم این مزاحم هست با یک تکلیف اقوایی و تضاهم واقع میشه و وقت ما رعایت اهم و مهم میگنیم. اینجور رعایت های اهم و مهم بسیار شرایط دقیقی داره که کار هر کسی نیست تشخیصش. به هر حال اونایی که فرزن با حسن نیت این کار را کردن و دستور دادن که اگه علی خیر العمل حذف کنن از اقامه و از اذان، ولو ناخودآگاه بوده، حالا نیت هر کسی که خدا میدونه، حالا ما لزومی نداره اینجا قضاوت کنیم، ولی برای خیانتی کردن به نماز باعث این شد که مردم اهمیت نماز را که به وسیله این خیرالعمل این به این شعار توجه پیدا میکردن غفلت کنن از این معنا. امیدواریم که خدای متعال در پرتو به صدقه سر نمازگزاران واقعی توفیق نماز مقبولی و همه ما عنایت بفرماید، نمازی که با خشوع و با حضور قلب بیشتر باشه و در پیشگاه الهی مورد قبول قرار بگیره. صلی الله علی محمد و آله.